غزلهای من بخواب. شاید جهان تو آرام تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. دوستان، اینک تکنوازان شماره 217 را می شنویم در دستگاه همایون. به همراه این موسیقی دلنگیز، غزلی از هوشنگ ابتهاج را تقدیم حضورتان می کنیم. خیال آمدنت دیشبم به سر می زد، نیامدی که ببینی دلم چه پر می‌زد. خیال آمدنت دیشبم به سر می‌زد، نیامدی که ببینی دلم چه پر می‌زد. به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت، خیال روی تو نقشی به چشم تر می‌زد. شراب لعل تو می دیدم و دلم می خواست، هزار وسوسه هم چنگ در جگر می زد. زهی امید که کامی از آن دهان می جوست، زهی خیال که دستی در آن کمر می زد. دریچه‌ای به تماشای باغ وا می شد، دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زد. تمام شب به خیال تو رفت و می دیدم که پشت پرده اشکم سپید سر می زد.
Thank you.
نی شکسته را می شنویم به آهنگسازی مهران اکرامی با صدای علیرضا شهاب، شعر از هوشنگ ابتهاج. ز پرده گر به در آید نگار پرده نشینم، چون اشک از نظر افتد نگار خانه چینم. بسازم از سر زلف تو چون نسیم به بویی، گرم ز دست نیاید که گل ز باغ تو چینم. لحظات واپسین بوی جوی مولیان و آرزوی قلبی ما سلامتی و خوشروزی شما. تا دیداری دیگر، حق یارتان، خدا نگهدارتان.
ای آتشین لاله، ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری، داغ که داری. ساغر بود پر می، ساغر بود پر می، در روزگارم چون من در روزگاری در روزگاری بخت اگر به کام تو بود از چه خون به جام تو بود به نوبهاران خندگر گناه تو بود داغ دل گواه تو بود به عشق یارا
هر مطلب جرامی شدن نرمیز موسیقی گالف در دبیر رادیو سنده تولید اولونان بوی جوی مولیان برنامه سنین تیچراره حضور روزا تقدم اولده انشالله چه رضایت خاطر روزی جلب لمشولا ویزدن ایرل مین
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
سفر رئیس جمهور به شهرستان‌های جنوب شرق تهران
دستور سازمان امور مالیاتی به ادارات امور مالیاتی استان‌ها برای اعتماد به خود اظهاری مالیاتی اصناف
گام بلند دانشمندان کشورمان برای توسعه کشاورزی نوین با بومی کردن دانش فنی تولید کودهای آهسته رهش
و حملات چندگانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه پاسخ موشکی مقاومت به رژیم صهیونیستی
بسم الله الرحمن الرحیم درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم
سفر رئیس جمهور به شهرستان‌های جنوب شرق تهران. آقای رئیسی در این سفر از برخی طرح‌های نیمه تمام از جمله مجتمع مسکونی 1000 واحدی صبحان در قرچک، بیمارستان در دست ساخت پیشوا و قطار شهری ورامین بازدید و دستور تکمیل این طرح‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن صادر کرد. نشست شورای اداری ورامین هم با حضور رئیس جمهور برگزار و برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام تصمیم گیری شد. آقای رئیسی در اجتماع مردم ورامین هم از تبدیل فرمانداری این شهر به فرمانداری ویژه خبر داد.
پیشوا، قرچک و ورامین مقصد سفر رئیس جمهور در چارچوب سفرهای استانی. ابتدا بازدید و تعیین تکلیف مجتمع مسکونی 1000 واحدی صبحان در پیشوا که 12 سال پیش تکمیل شده ولی در اختیار مردم قرار نگرفته است. و سپس بازدید از قطار شهری ورامین که با دستور رئیس جمهور پروژه راه آهن ورامین به مترو منتقل شد تا بعد از 17 سال تکمیل و نهایی شود.
یک، اینکه این قضیه به پایان برسه هرچه سریعتر. این وضعیتی که 17 سال مردم رو در واقع اسیر کرده. دومی که اعتباراتش سریع تامین بشه که توی سفری که ما آمدیم انشالله تامین اعتبارم خواهد شد.
همچنین بازدید از بیمارستان در حال احداث شهرستان پیشوا.
کاری که میشه به یکی دو سال انجام بشه، 10 سال به ناحق و ناروا این کار به تأخیر افتاده. و اما بودجهش 40 تا شما دارید، با همون 40 تا کار آغاز کنید. یه مبلغ هم ما در مساوات سفر قرار میدیم.
رئیس جمهور با مردم شهرک آژینه شهرستان پیشوا هم از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.
اینجا ساخته شده اما خدمات شهری اینجا نداره. از امروز که الان ما آخرای خرداد هستیم کار آغاز بشه تا آخر سال جاری تمام مسائل اینجا که عبارت باشه از خدمات شهری که برای تسهیل زندگی خانواده‌های محترم هست انشالله ایجاد بشه.
آقای رئیسی در جمع مردم ورامین در ورزشگاه این شهر گفت در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ترجیح داده به میان مردم بیاید و شنونده مشکلات مردم باشد.
بیام در جمع مردم انقلابی ورامین، این برای من بسیار دلنشین‌تر بود از اینکه برم یک جلسه شکلی برگزار کنم.
جلسه شورای اداری شهرستان ورامین هم 20 مصوبه با اعتباری بیش از 4000 میلیارد تومان برای مردم این منطقه در بر داشت. منصوری، استاندار تهران.
آقای رئیس جمهور دستور دادن که فرمانداری ورامین برای ارتقاء خدمات به مردم به فرمانداری ویژه ارتقا پیدا بکنه، به این معنا که اختیارات تصمیم گیری و دسترسی ها در فرایند اداری کشور تسهیل‌تر و سطح بالاتر میشه.
رئیس جمهور گفت تا پیش از پایان سال اول کار دولت حداقل به 10 شهرستان استان تهران سفر خواهد داشت. پریسا مهرآور، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از ادارات امور مالیاتی خواست در تعیین مالیات اصل را بر صحت ادعای اصناف و کسبه بگذارند و به آنها اعتماد کنند. سازمان امور مالیاتی در این اطلاعیه با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعتماد ماموران مالیاتی به اصناف و کسبه یک تکلیف به ادارات امور مالیاتی داده است، اینکه در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای اصناف و کسبه بگذارند، به جز در مواردی که طبق اسناد و مدارک خلاف ادعای آنها ثابت شود. در ادامه این اطلاعیه آمده این موضوع شامل مؤدیانی که علارغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند نمی‌شود و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان به مطالبه و وصول مالیات اقدام کنند.
بسته تشویقی جدید برای شتاب گرفتن نوسازی بافت فرسوده. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت این بسته تشویقی جدید را برای جلب مشارکت مردم، سرمایه گذاران و سازندگان در نوسازی بافت فرسوده نهایی خواهیم کرد. آقای آیینی افزود اضافه تراکم، تسهیل در تأمین پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، تخفیفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری و سرعت در اخذ مجوز دستگاه‌های خدمات رسان از امتیازاتی است که در این بسته جدید در نظر گرفته خواهد شد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مالکان خانه‌های فرسوده در مدت نوسازی می توانند از امتیاز تسهیلات ودیعه مسکن هم استفاده کنند.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تولید کودهای آهسته رهش را بومی کنند و گام بلندی در جهت توسعه کشاورزی نوین بردارند. کودهای آهسته رهش ماندگاری بالا دارد و آسیبی به منابع آبی زیرزمینی نمی رساند.
حفظ منابع آبی و حرکت در جهت تولید نسل جدید کودها برای کشاورزان یکی از طرح‌های برگزیده بنیاد ملی نخبگان است که بعد از گذران مراحل تحقیقاتی در یک شرکت دانش‌بنیان بومی و به یک محصول تبدیل شده است. احمد سلسبیلی، فناور.
کودهای معمول کودهایی هستن که شما به محض اینکه مثلا داخل آب میریزین سریعا حل میشه و وقتی شما دو بار سه بار مثلا آبیاری میکنین اون گیاه رو که اصلا چیزی برای گیاه نمیمونه، ولی کودهای آهسته رهش این حالت رو ندارن، یه ماندگاری دارن و این ماندگاری باعث میشه که بلافاصله بعد از اینکه مثلا شما در معرض رطوبت یا آب قرارشون دادی اینها شسته نشن، از اون خاک خارج بشن.
ماندگاری بالا، محافظت از ریشه های گیاه و هوشمند بودن از جمله خواص کود آهسته رهش تولید شده در این شرکت دانش است. احمد سلسبیلی، فناور.
حالت باهوشی یا هم اسمارتی هم داره که چیکار میکنه؟ گیاه وقتی نیاز به مواد مغذی داره یک اسیدهای از ریشه شروع میکنه خارج کردن. این اسیدها باعث میشه که حاشیه اون خاک، حاشیه ریشه حالت اسیدی پیدا میکنه. وقتی شما این کود رو کنار اون قرار دادین، این اسیدی شدن باعث میشه که اون کود حالت محلول پیدا کنه و جذب بشه.
این محصول در اشکال مختلف تجاری سازی شده و برای دسته های مختلف گیاهای آپارتمانی، مزرعه‌ای و باقی قابل استفاده است. خشایار شاداب، فناور.
ما اشکال مختلفی که الان اینجا داریم در واقع به صورت کپسول هستش کدامون، کودهای محلول داریم و همجا خاک‌های غنی شده که استفاده می‌کنیم. روش مصرف به این صورت، خب ما که اون خاکمون به صورت بستر کشت هستش، اون کپسول‌ها رو ما در کنار در واقع ریشه گیاه 2 تا 3 سانتی کنارش فرو می‌بریم و در واقع هم آبیاری معمولی انجام می‌دیم و به مرور زمان اون کپسول مصرف میشه و گیاه باز میشه.
کودهای آهسته رهش از بازیافت فاضلاب فراوری می‌شوند و با اضافه کردن مواد نانوفناوری افزایش حلالیت در این محصول بیشتر می‌شود. احمد سلسبیلی، فناور.
هدف ما در واقع بازیافت اون فاضلاب هستش. منتها یک محصول جانبی را از کنارش می‌کشیم بیرون که قیمت تماشاگر خیلی پایینی داره، برای همین قیمت رقابتی داره با کودهای معمول.
فرمولاسیون این محصول 0 تا 100 داخلی است و با حمایت سداد فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر صنعتی سازی قرار گرفته است. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 1800 دستگاه و سازمان دولتی و خصوصی به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند. همکنون 75% سازمان‌ها در این سامانه به درخواست‌های مردم پاسخگو هستند.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه‌ای که در سال 87 مصوب شد اما از سال 96 رسماً کار خود را آغاز کرد. حسن نیکبی، مدیر سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد.
همه مردم میتونن درخواست اطلاعات عمومی از دستگاه‌های کشور و مؤسسات عمومی داشته باشن که در خود قانون تعریف شده که خب به هر حال دستگاه‌های عمومی شامل چه دستگاهی میشن؟ شهرداری ها مثلا هستند، خدمتون از شورای اسلامی شهر هستند، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مشمولش میشن و فهرست کاملی از این دستگاه‌های مشمول، مؤسساتی که مشمول این قانون میشن در خود سامانه قرار گرفت. مردم میتونن به صورت رایگان در تمام کل شبانه روز به این سامانه مراجعه بکنن.
بر اساس قانون دستگاه‌های مربوطه موظف پاسخگویی اطلاعات مورد نیاز شهروندان هستند.
پیوستن یا نپیوستن به این سامانه عدم رعایت مقررات قانون رو توجیه نمی کنه، یعنی در اصل باید همه این قانون رو رعایت بکنن.
از آغاز به کار این سامانه بیش از 1800 دستگاه در سامانه وجود دارن که 75% دستگاه ها و ارگان ها فعال هستن.
دستگاهی هستن که به لحاظ مقررات قوانین با دستگاه دیگه فرق میکنن. ما در بخش های دیگه سامانه بخش گزارش رو داریم که در این بخش پاسخگوی دستگاه هاست و به صورت آماری میتونیم ببینیم که وضعیت دستگاه در چه وضعیت به لحاظ پاسخگویی قرار داره.
بیشترین فعالیت‌های مرتبط و اجرای قانون بر عهده دبیرخانه کمیسیون و خود کمیسیون است. با این اوصاف اگر شهروندان موفق به دریافت اطلاعات نشدند چه کار کنند؟ حسن نیکبی، مدیر سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد.
اگر درخواست اطلاعات کردن پاسخ نگرفتن، سامانه مشخص می‌کنه که چه دستگاهی پاسخ نداده و پیگیری می‌کنه. ولی علی‌رغم این ممکنه که خب به علت تعدد دستگاه و تعدد درخواست‌ها حجم زیادی از درخواست راستا اینجا انباشته بشه و شاید دبیرخانه به صورت متمرکز نتونه پیگیری بکنه. ولی دستگاه موظفه که این قانون رو و پاسخگویی در مهلت مقرر انجام بده.
آموزش‌های لازم برای تبیین موارد و شیوه‌های استفاده از سامانه داده شده و دستگاه‌ها موظفن طبق قانون انجام دهند و الا با آنها برخورد شود. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان شیلات از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با میزان 12.5% به تولید کنندگان آبزیان خبر داد. آقای حسینی گفت
بحث تسهیلات 12% و 15% سرمایه در گردش هست و مدت بازپرداختش همون یک سال است، مثل در واقع تولید کننده های دیگه که بالاخره همونجور که عرض کردم یک حمایت ویژه ای از تولید کنندگان آبزیان انجام شده. برای شیلات کارت که 12% تا سقف 200 میلیون تومان و توزیع در واقع غیر از اون بحث 15% تا سقف 800 میلیون تومان در واقع تسهیلات اعطا میشه. توزیع 18% هم که سقف وجود داره.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه به هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اگر آمریکا بخواهد به رفتار غیر سازنده خود ادامه دهد با پاسخ متناسب ما مواجه می شود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل با بیان اینکه ما همچنان معتقدیم دیپلماسی بهترین و مناسبترین مسیر و راه حل است افزود، ایران همواره در گفتگوها ابتکارات مهمی را برای رسیدن به توافق مطلوب ارائه کرده، اما مذاکره باید نتیجه بخش باشد.
مبارزان فلسطینی هشدار دادند حملات رژیم صهیونیستی بی پاسخ نخواهد ماند. در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه، جنبش‌های مقاومت تاکید کردند در دفاع از فلسطینیان در آمادگی کامل به سر می‌برند. آنان تاکید کردند مقاومت در برابر این تجاوزات ساکت نمی‌نشیند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شنبه 9 بار منطقه صلاح الدین و بعضی از مواضع گروه‌های مقاومت را در غزه هدف قرار دادند. رسانه‌های صهیونیستی هم از حمله راکتی از نوار غزه به اسقلان و به صدا در آمدن آژیر خطر در این شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
دبیرکل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد عربستان سعودی و همپیمانان آن از جمله امارات عربی متحده مجری اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی و سرسپرده‌های آنان هستند. سید عبدالملک الحوثی در سخنانی از طریق ویدیو کنفرانس در دیدار با ساکنان استان الهدیده گفت امروز مشکلات متعددی از جمله تجاوزها و چالش‌ها را پشت سر گذاشته ایم. دبیرکل جنبش انصار الله یمن خاطر نشان کرد تجاوزهای ائتلاف آمریکایی، سعودی، اماراتی در کنار تجاوزهای صهیونیست به کشور یمن سیاه‌ترین صفحات تاریخ را رقم زده است.
عبدالملک بدرالدین، دبیرکل جنبش انصار الله:
وقد قطعنا نحن وانتم وكل الاحزاب،
ما مراحل متعددی را پشت سر گذاشتیم، رویارویی با تجاوزها و مراحل سخت. ائتلاف متجاوز با محاصره مردم یمن شرایط سخت اقتصادی بر مردم ما تحمیل کرد.
این سخنان دبیر کل جنبش انصارالله خطاب به مردم استان الهدیده بود. متجاوزان سعودی آمریکایی بندر الهدیده را بستند و مانع انتقال کالاها شدند. مایحتاج مردم عموماً از طریق این بندر به کشور می رسید. فهمی الیوسفی، معاون وزیر اطلاع رسانی یمن:
سخنان سید عبدالملک بیانگر در اولویت بودن حل مشکلات مردم در همه مناطق یمن به ویژه استان الهدیده است.
شرکت نفت یمن در همین هفته اخیر از اقدام ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی در توقیف دو نفتکش خبر داد. این دو نفتکش برای سوخت رسانی به مردم یمن از سازمان ملل مجوز دریافت کرده بودند. اسام المتوکل، سخنگوی شرکت نفت یمن:
متجاوزان سعودی آمریکایی همچنان نفتکش ها را با وجود داشتن مجوز توقیف می کنند و در نتیجه کشتی ها و نفتکش ها چه پیش از اجرای آتش بس و چه در زمان اجرای آتش بس قادر به ورود به یمن نیستند.
موافقت الاطراف الیمنیه علی تجدید آتش بس در یمن با پیشنهاد سازمان ملل متحد 2 ماه تمدید شد، ولی شروط این آتش بس از جمله سوخت رسانی و ارسال غذا و دارو به مردم این کشور هنوز با محدودیت روبروست. صنعا اعلام کرده ممکن است در رفتارش تجدید نظر کند.
چند انفجار پی در پی در کابل پایتخت افغانستان، کشته شدن چند مهاجم انتحاری در نزدیکی معبد هندوها در کابل. این انفجارها در محل معبد هندوها در منطقه پروانه کابل رخ داده که در اثر آن 3 نفر از جمله 1 نیروی امنیتی کشته شدند و تعدادی نیز مجروح شدند. در پی بروز این حادثه شاهدان عینی از وقوع درگیری‌های پراکنده و شنیده شدن صدای تیراندازی خبر دادند. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، در جریان تبادل آتش بین نیروهای افغانستان و مهاجمان انتحاری در معبد هندوها در کابل پایتخت افغانستان 4 مهاجم انتحاری نیز کشته شدند. فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند.
راه پیدا کردن تسلیحات غربی ارسال شده به اوکراین به بازارهای سیاه. وزیر امور خارجه روسیه گفت موشک‌های استینگر و جاولین که غرب به اوکراین ارسال کرده در کشورهای آلمانی و کوزوو معامله می‌شوند. چندی پیش وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود بیش از 7000 موشک استینگر و جاولین به اوکراین ارسال کرده است. همزمان منابع خبری از بازداشت 2 آمریکایی در اوکراین به دست نیروهای روسیه خبر دادند. این افراد با لباس نظامی نزدیک خارکیف بازداشت شدند. خبر دیگر این که انگلیس از برنامه‌ریزی برای آموزش 10000 نیروی اوکراینی در 120 روز خبر داد. نخست وزیر انگلیس در دومین سفرش به اوکراین از زمان آغاز جنگ گفته برنامه آموزش نظامی جدید میتواند معادله جنگ اوکراین را تغییر دهد. وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به گام ضد روسیه تازه لندن گفت سیاستمداران انگلیسی در حال قربانی کردن منافع انگلیسی ها برای جاه طلبی های خود هستند. سرپرست تیم مذاکره کننده اوکراینی هم گفت مجموع کشته و زخمی های نظامیان اوکراینی روزانه به حدود 1000 نفر میرسد. پیش از این مقامات اوکراینی شمار کشته و زخمی های روزانه ارتش این کشور را 100 نفر اعلام کرده بودند.
وزیر کشور انگلیس استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا را تایید کرد. دادگاه عالی انگلیس 1 ماه قبل اعلام کرده بود درباره رعایت حقوق بشر در دادگاه‌های آمریکا و نحوه رفتار آمریکایی‌ها با جولیان آسانج نگرانی ندارد و تصمیم به وزیر کشور انگلیس واگذار شد.
پس از سالها کشمکش حقوقی میان طرفداران آزادی بیان و نظام انگلیس، دولت این کشور در تصمیم جنجالی دیگر اعلام کرد خواست آمریکا را اجابت می‌کند و جولیان آسانج را تحویل آمریکا می‌دهد. آسانج، سردبیر پایگاه افشاگر ویکی‌لیکس، هزاران سند محرمانه درباره جنایات دولت‌های غربی از جمله کشتار غیر نظامیان در عراق و افغانستان منتشر کرد و آمریکا و همپیمانانش او را تحت تعقیب قرار دادند. پایگاه ویکی‌لیکس این تصمیم دولت انگلیس را روزی سیاه برای آزادی رسانه و دموکراسی در انگلیس دانست و هواداران آزادی بیان این سیاست دولت انگلیس را شرم‌آور خواندند. یک هوادار آزادی بیان در انگلیس:
جولیان آسانج مدت هاست در زندانه بدون اینکه به طور رسمی متهم بشه. اون 12 سالی که رنج میکشه فقط به خاطر اینکه جنایت آمریکا رو برملا و ماهیت شرکت‌های جنگ‌افزارسازی رو افشا کرده.
جولیان آسانج استرالیایی که پس از افشاگری‌هایش در انگلیس بود، از بیم جانش به سفارت اکوادور در لندن پناه برد تا با استفاده از مسئولیت اماکن دیپلماتیک در امان باشد. پلیس انگلیس بیش از 7 سال در بیرون سفارت اکوادور در لندن در کمین آسانج بود تا به محض خروج او را دستگیر کند و به همین علت او در همه این مدت در اتاقی در سفارت اکوادور به سر برد تا اینکه با تغییر دولت اکوادور و توافق با انگلیس به پلیس لندن اجازه داده شد وارد سفارت اکوادور شود و آسانج را دستگیر کند. از آن زمان بیش از 3 سال است که به رغم موج گسترده مخالفت‌های مردمی و هواداران آزادی بیان و نیز مشکلات جسمی و روحی گزارش شده درباره آسانج، او در بلمارش امنیتی ترین زندان انگلیس محبوس شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، اگر آسانج تحویل آمریکا شود، به جرم اتهامات وارده به 175 سال زندان محکوم و یا اعدام خواهد شد. تا دیگر افرادی که به اسناد و حقایق جنایات جنگی آمریکا و متحدانش دست می‌یابند، جرأت افشای آن را نداشته باشند. جولیان آسانج و هوادارانش حالا تنها 2 هفته فرصت دارند درباره توقف یا تغییر تصمیم دولت انگلیس که نقض آشکار آزادی بیان توصیف شده کاری بکنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر دیگه. خبر کوتاه. رئیس کانون صرافان از ادامه کاهش بهای دلار در بازار خبر داد و گفت نرخ فروش ارز در بازار توافقی شنبه با کاهش حدود 1000 تومانی در مقایسه با جمعه به 29300 تومان رسید.
نخستین گروه زائران مدینه قبل وارد مکه مکرمه شدند. این گروه زائران که 22 خرداد عازم مدینه شده بودند، عصر جمعه پس از بستن احرام در مسجد شجره وارد مکه مکرمه شدند.
وزیر بهداشت دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، سازمان‌ها و مراکز زیربط ابلاغ کرد. با اجرای این دستورالعمل، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار استانداردسازی می‌شود.
بانک مرکزی شایعات مطرح شده درباره بسته شدن حساب‌های با تراکنش بالای 500 میلیون تومان را تکذیب و اعلام کرد. چنین برنامه‌ای در دستور کار بانک مرکزی نیست.
به گفته سخنگوی سازمان اموال تملیکی، در دومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی 14 مدیریت استانی 155 پارتی کالا را به قیمت پایه کارشناسی 286 میلیارد ریال عرضه کردند.
عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار بدون کد راهگیری از مرداد ممنوع است. معاون صنایع عمومی وزیر صنعت با اعلام این خبر گفت تولید کنندگان تمام محصولاتشان را باید با کد راهگیری به بازار عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت راه آهن کشور از ورود 20 دستگاه لوکوموتیو جدید به ناوگان ریلی با امضای تفاهم‌نامه میان راه آهن و فولاد مبارکه خبر داد. به گفته سید میعاد صالحی، ارزش معاملاتی این قرارداد 1000 میلیارد تومان است.
روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان از سقوط یک فروند هواپیمای F-14 بر اثر نقص فنی خبر داد. خلبان و کمک خلبان با استفاده از سامانه نجات از هواپیما خارج و برای اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
جایگاه‌ها حق جمع‌آوری کارت سوخت را ندارند. سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد این وزارتخانه دستوری برای جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها صادر نکرده و دولت هم برنامه‌ای برای تغییر قیمت و سهمیه سوخت ندارد.
محور کندوان از امروز به مدت 3 روز بسته می شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران، این محور به منظور اجرای عملیات پاکسازی و لغگیری ترانشه های بازریزشی در کیلومتر 50 تا 64 حد فاصل کف هزار چمتا سیاه بیشه بسته می شود.
بر اثر جاری شدن سیل در منطقه وسیع از شمال شرق هند و بنگلادش، دست کم 18 نفر کشته شدند. سیلاب همچنین موجب شد میلیون ها خانه زیر آب برود.
و محققان بین المللی سیاه‌چاله‌ای با بیشترین سرعت رشد رصد کرده‌اند که در هر ثانیه حجمی معادل کل زمین را می‌بلعد. این سیاه‌چاله که حجم آن 3 میلیارد برابر خورشید است، به علت سرعت بلع زیاد خیلی زود رشد کرده است.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. هندبال سئلی نوجوانان ایران از صعود به فینال جهانی بازموند. در نیمه نهایی این رقابت‌ها در یونان، ایران با نتیجه 2-1 مغلوب تیم قدرتمند برزیل شد و از رسیدن به فینال بازموند. ملی پوشان ایرانی در دیدار رده‌بندی با فرانسه مصاف خواهند کرد. بسکتبال زیر 16 سال آسیا، ایران حریف هند نشد. تیم ایران و هند در مسابقات نوجوانان آسیا برای تعیین جایگاه 5 تا 8 در دوحه قطر به مصاف هم رفتند که در پایان ایران 83-78 مقابل حریفش تن به شکست داد و امروز برای کسب جایگاه 7 مقابل فیلیپین سفارایی خواهد کرد. تور جهانی تنیس زیر 18 سال با قهرمانی ایران در البرز به پایان رسید. در انفرادی امیرعلی قوامی در بخش دو نفره تلاور و قوامی عناوین نخست را از آن خودشون کردن. در بخش دختران هم نماینده آفریقای جنوبی و در دو نفر عطفی و یزدانی قهرمان شدند. مسابقات پارا وزنه‌برداری آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با درخشش نمایندگان ایران خاتمه یافت. در آخرین روز این رقابت در کره جنوبی، امینزاده در دسته به اضافه 107 کیلوگرم 4 مدال طلا گرفت. صیادی هم دو نشانه برنز گرفت. در دسته 107 کیلوگرم غریب شاهی ضمن کسب 2 مدال طلا و 2 برنز رکورد جهان رو هم 2 کیلو ترقی داد. سامان رضی هم صاحب دو نشانه نقره شد. مسابقات پارا دوچرخه سواری قهرمانی آسیا و انتخابی سهمی المپیک پاریس کسب مدال ایران رقم خورد. در نخستین روز این رقابت در هند، بهروز فرزاد در ماده 1 کیلومتر پیست با زمان 1:16 سریعتر از دیگران به خط پایان رسید و طلایی شد. تمرینات آماده سازی تیم والیبال ایران در راستای حضوری موفق در هفته دوم لیگ ملت‌ها در بلغارستان پیگیری شد. هفته دوم این رقابت از 31 خرداد در سوفیا آغاز میشه و ایران سه شنبه از ساعت 21:30 برابر بلغارستان
سفارایی خواهد کرد. امریکا، برزیل و کانادا دیگر رقبای ایران در این مرحله هستند. تیم فوتبال امید ژاپن سکوی سوم امیدهای آسیا را به خودش اختصاص داد. در دیدار رده‌بندی این مسابقات در تاشکند ازبکستان، ژاپن 3-0 استرالیا را شکست. در فینال این رقابت امروز تیم‌های ازبکستان و عربستان برای کسب جام قهرمانی برابر هم به میدان خواهند رفت. و اردوی جدید تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در پنجره سوم انتخابی جام جهانی از امروز با حضور 14 بازیکن در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز میشه. ملی پوشان ایرانی اول تیر برای برپایی اردوی تدارکاتی عازم صربستان خواهند شد. شب خوش.
امروز و فردا در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی هم گرد و خاک رو داریم. ضمن اینکه خب برای روز دوشنبه این وضعیت در نیمه شرقی کشور و دامنه های شرقی البرز هم رخ میده که میتونم بگم که شدت بارش ها که در حد هشدار نارنجی هم هستش در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب و نوار شرقی خراسان جنوبی و نوار شرقی کرمان پیش بینی شده. همینطور برای امشب در برخی نقاط استان‌های مثل گیلان، مازندران، جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان و فردا هم برای گیلان، مازندران، خراسان رضوی میشه گفت دیگه در ساعت بعد از ظهر اوایل شب وزش باد شدید موقتی رگبار و رعد و برق خواهند داشت. تهران برای امشب آسمان صاف و وزش باد رو داره. احتمال وزش باد شدید تا هم با گرد و خاک رو خواهد داشت.
امروز یک شنبه 29 خرداد 1401 هجری شمسی، 19 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 19 ژوئن 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. عزیزان شنونده، حاصل تلاش همه همکارانم هم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. از همراهیتون بسیار سپاسگزاری میکنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانده عشق یار محبوب تویی، معبود تویی، کمال مطلوب تویی. ای نام تو بهترین سرآغاز مرا، آرامش جان هر دلاشوب تویی. از استان سمنان به مردم خوب ایران سلام. از سمنان جزیره لهجه ها و گویش ها به مردمان خوش زبان ایران زمین سلام. سلام به زندگی که برای بودنش زنده ایم. سلام به مهربانی که همه بهش محتاجیم. سلام به صفا و صمیمیت که تو وجود همه شما پر میزنه. سلام به صداقت و درستی که در ذات وجود همه هست. سلام به شما ایرانیان با صداقت. بامدادتون بی نظیر، روزگارتون بانشاد. در بامداد یک شنبه 29 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی توفیق پیدا کردیم مهمون لحظه های شما باشیم. امیدواریم بتونیم از این همراهی خاطره خوب بسازیم. بنده علیرضا امینیان، صدا بردار آقای علی سامعی، پاسخگوی تلفن خانم مریم صفحانی و تهیه کننده و نویسنده خانم احترام امیدیان، با افتخار در خدمت شما این با برنامه شبهای ایران. و اما آنچه در برنامه امشب میشنوید، گزارش های خانم سهیل مهر از مرکز خلیج فارس.
موضوع امشب از اون موضوعات قشنگ هست، خیلی خوب و هوشمندانه انتخاب شده. دل خوش بودن، دل خوشی در زندگی.
نسخه میکنم آقای سهیل مهر. و همینطور گزارش خانم احسانی از مرکز سمنان.
خدمت به مردم حال منو خوب میکنه وقتی میبینم که یک کاری به برای یک نفر انجام میدم و رضایتمندی رو در چهره ایشون میبینم، برای من بهترین هدیه است.
گزارش خانم شریفی از خراسان رضوی.
در مورد حرفه خودتون توضیح میدین به ما.
کارمون در مورد قفل کلید و ریموت و دزگیر و طبعا میشه گفت حرفه خیلی وسیع داریم، همه کار انجام میدیم.
و بخش کارشناسی خانم وفای نژاد.
دلخوشی ها میتونن کوچیک باشن، میتونن بزرگ باشن، میتونه نگاه مهربان مادر باشه، میتونه لبخند کودک باشه.
و تلفن ها و پیامک های شما. همین که به چیزهایی که دوست داریم فکر کنیم، همین که برای خودمون دلخوشی‌های کوچیک دست و پا کنیم، همین که یادمون نره روزهای سخت‌تر از امروز رو هم پشت سر گذاشتیم، همین که خودمون رو از ته دل دوست داشته باشیم، یعنی خوشبخت‌تر از ما خیلی‌ها خیلی‌ها عاشق این خوشبختی‌اند، یعنی خوشبخت‌تر از خیلی‌ها هستیم. هیچ کس مثل خود آدم عاشق خوشبخت شدن آدم نیست. خودمون رو خوشبخت کنیم و همه این خوشبختی ها میشه کل دلخوشی ما. خب این مقدمه رو خدمت شما عرض کردم تا یه سوال رو مطرح کنم درباره دلخوشی، و اون اینه که دلخوشی شما به کیه و به چیه. شماره تلفن 33 44 77 48 با پیش شماره 023 و شماره پیامک ما 30231. شبهای ایران از مرکز سمنان.
شب‌های نقره‌ای. روشن ستاره باران شب‌های ایران.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستاره بانم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این
بودن. اون کسی که مایه دلخوشی تو زندگی آدم میشه لازمه، ضروریه. باید اون باشه که وقتی تو محیط کار واسط مشکلی پیش اومد یا وقتی صلابت همیشگی تو صدات جاشو میده به لرزش همراه با بغض، بتونه با 10 دقیقه حرف زدنش تو حالت معجزه کنه. باید باشه اونی که وقتی با دوستاتون میرید بیرون و دور میز میشینید، موقعی که حواسش نیست 2 ثانیه بهش خیره شی و تو دلت بگی خدایا شکرت که اینو بهم دادی، خدایا این آدم جواب کدوم کار خوب منه. بودن اون کسی که وقتی تولدش میشه یا سالگرد آشناییتونه تو چشاش زل میزنی و حس خوشبختی تو رگات جاری میشه مستحب نیست، واجبه. دلخوشی هاتون موندگار. خیلی متشکر که شنونده برنامه شبهای ایران هستید. ساعت 39 دقیقه بامداد هست. با افتخار و احترام از صدای مرکز سمنان به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 2 بامداد. انشاءالله به صورت زنده و مستقیم. دو راه ارتباطی وجود داره، 33 44 77 48 با پیش شماره 023 که شماره تلفن ماست و شماره پیامک صدای مرکز سمنان 30231. درباره دلخوشی صحبت میکنیم و سوال ما از شما اینه: دلخوشی شما به کیه و به چیه؟
دلخوشی ما تو زندگی به داشتن یک خانواده خوبه. من واقعا یک مادر خیلی خیلی مهربان و دلسوزی دارم که دلخوشی زندگیمه، و بعد دلخوشی زندگی ما به اطرافیان خوبمان، به برادر و خواهرانم است، به برادرزاده کوچیکم یاسین کوچولو و به امنیتی که تو کشور ایران عزیزمان داریم. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
از بهم آقا رضا سلطانی فر که راننده کامیونن، خدا قوت میگم به شما آقا رضای گل. گفتن با سلام و شب بخیر به عوامل رادیو سمنان، به رسم ادب هزاران شاخه گل تقدیم میکنم به همه مردم استان سمنان. خیلی متشکرم، دم شما گرم. گفتن دلخوشی من در زندگی کمک به پدر و مادر و خانواده خودم هست که خیلی رویه منو عوض میکنه.
به نام خدا. موضوع برنامه دلخوشی شما در زندگی به چیه؟ خداوند همه چیز به ما هدیه داده، سلامتی داده، سلامت معنوی داده، سلامتی جسمی داده، فرزند داده، کار داده. اگر شاکر باشیم، خدا را شکر کنیم، همینا میشه دلخوشی ما. ابراهیم شهر هستم از استان چهارمحال و خیلی شهر فرخشهر.
غلام رضا خان جهانگیر مقدم از اصفهان که خودشون شنونده دائمی برنامه معرفی کردن، انسان لطف داشتن نسبت به برنامه، گفتن برنامه آموزنده و سرگرم کننده است. خیلی متشکرم. به اهالی شب زنده دار ایران زمین هم سلام و شب بخیر گفتن. گفتند که دلخوشی من در زندگیم داشتن خانواده عزیز و مهربون، به ویژه همسری دلسوز و با وفاست و فرزندانی سربراه و جدی و کوشا.
دلخوشی بندی کوچکتر واقعا اول کوچکتر برادر خودم یزمان کوچکتر هست، ازدواج بکنه بس خودم و مادر بزرگوار خودمون رو با خانواده‌ای که تشکیل میدیم سیدعلی حسینی هستم از استان گیلان.
امیدوارم درست بخونم خانم دریکووند یا دری، امیدوارم درست خونده باشم اسمشون رو، ننوشتن از کجا. گفتن دلخوشی ما نوه های عزیزمون هستن، آقا ابوالفضل و راحیل خان و دیاکو، که انشالله همیشه سلامت باشه.
خواستم بگم که دلخوشی من تو زندگی من همسر عزیزم هستش، دو تا دخترم هستش و به خصوص تنها نوه عزیزم، تمام دلخوشی و تمام دلخوشی زندگی من هستش. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابل از استان مازندران. خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم به خاطر پیامک ها، به خاطر تلفن ها، از اظهار لطف آقای مرتضی کریمیان هم از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم صمیمانه سپاسگزارم. دارم در مورد دلخوشی با شما صحبت میکنم و از شما خواستم که بفرمایید دلخوشی شما به کیه و به چیه. یه بار دیگه شماره تلفن رو بگم 3344-7748، پیش شماره 023 و پیامک 30231. خیلی ممنون، دمتون گرم، برای شروع برنامه عالی بود. باز هم منتظر پیامک‌های پرمهر شما هستیم و صدای گرمتون رو بشنویم. بامدادان شما نقره فام.
الو سلام.
خسته نباشید جناب یحیی. سلام کنید به همه مردم ایران زمین.
سلام.
سلام آقا. عزیزم زنگ زدم یادآوری کنم برای
شب‌های ایرانی.
شب‌های ایران می‌فرمایید؟
منتظریم اون صدای گرم شما رو بشنویم شب.
بله 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 بله.
ها ان شاءالله خدمت شما هستیم.
آقا کجایی؟
من تو راهم. من از شاهروزا افتادم به سمت شلمنان.
کجا بودی؟
ان شاءالله.
بله خدمتتون میرسم. من که راهن هستم میرسم خدمت شما.
راه آهن. چه ساعتی؟
نیمه بامداد در واقع.
ساعت 30 بامداد تا 2 انشاءالله.
شبکه استانی صدای مرکز سمنان تقدیم می کند موجی از فرهنگ و ادب و هنر به رنگ شبهای ستاره باران کبیر. سوسوی ایران مهمان شبستان مهدابی دیار قومس خواهند شد در شبهای ایران.
تنتون سلامت و دلتون خوش باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبهای ایران. ما تا ساعت 1:55 بامداد با افتخار احترام در خدمت شما هستیم. همچنان درباره دلخوشی با شما صحبت میکنیم. یکی از شرایطی که در برنامه شبهای ایران هر ماه برای ما حداقل مهیا میشه اینه که سفر میکنیم به نقاط مختلف کشورمون و آشنا میشیم با عزیزانمون در جای مختلف. الان میخواییم بریم و در کنار خلیج فارس جان گزارش آقای سهیل مهر رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان بزرگوار. انشالله سلامت و تندرست باشید. شما مخاطب برنامه شبهای ایران. افتخاریست امشب حقیر از جنوبی ترین استان ایران اسلامی، استان هرمزگان و از شهر بندر عباس در کنار همکارانم در رادیو سمنان هستم و گزارشی رو از شهر بندرعباس میخوام تقدیم حضورتون کنم. موضوع امشب از اون موضوعات قشنگ هست، خیلی خوب و هوشمندانه انتخاب شده. دل خوش بودن، دلخوشی در زندگی، قانع بودن به شادی های کوچک و در واقع دلخوش بودن به همین ها در زندگی. میخوایم اظهارات تعدادی از همشهری هامون رو در شهر بندرعباس بشنویم و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم.